أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخذ أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العذمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال علي بن الحسين عليه السلام رحم الله العباس فلغت آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فابدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن محمد جعفر بن أبي طالب. فإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. حدیث دلنشینی است مناسب با ایام میلاد حضرت سجاد و حضرت ابوالفضل علیهم السلام که اون بزرگوار ابوالفضل العباس علیه السلام حقا امتحان خوب پس داد و خیش رو فدای برادرش که امامش بود کرد تا جایی که هر دو دستش قطع شد. خدا به جای دو دستش دو بال به او می‌دهد که در بهشت با فرشتگان هم بال می شود، چنان که به جعفر طیار رحمت الله علیه چنین کرد. و تأکید می فرمایند با مسجاد نسبت به عموی گرامیشون که برای عباس ابن علی علیه السلام مرتبت و منزلتی است که همه شهدا روز قیامت به آن رشک میبرند. این مقام و مرتبه ابوالفضل عباس بین شهدا آنچنان است که نه غیر شهیدان که شهیدان به حال او قبطه میخورند. ما مبحث امارات حقیقت مجاز رو به پایان داریم میبریم. آخرین نکتهی که قابل بحث است این که آیا اثر عملی بر مبحث امارات حقیقت مجاز مترتبه؟ باید در پایان هر مبحثی چون این مطلبی مطرح بشود. ما قبلا هم اشاره کردیم که فهم متن بخش اصلی وظیفه مجتهد و مستنبط رو تشکیل میده، چون در مقام اجتهاد و در عملیات استنباط ما اساساً با فهم متن سر و کار داریم، یا بدون جهت که مستند ما در فتوا و تبیین و تخریج فرع فقهی متن، یعنی از آیه و روایت میخواییم فرع رو استنباط کنیم، و یا اینکه اگر حتی به دیگر منابع رجوع میکنیم، از حجت عقل سخن بگیم، از حجت اجماع بحث کنیم، احیانا از حجت فطرت بحث کنیم، الا و لابد برای احراز حجت این حجج، اثبات حجت این حجج، یا دست کم با برای تقریر دینی از حجت اینها باز بود به متون مراجعه کنیم. حتی اون زمانی که از حجت عقل بحث بکنیم، هرچند ممکنه عقلیات یقینیه حجت ذاتی داشته باشن چون کاشفند، اما با این همه ما علاقمندیم که همین حجج رو هم به نحوی مستند به حجج متنی بکنیم. به این ترتیب ما در همه استنباطاتمون در تمسک به هر یک از منابع با متن سر و کار داریم. وقتی چون این شد، متن مرکب است و مشهون است از کلمات و واژگان که می توانند این کلمات احوال مختلف و احیانا استعمالات گوناگون داشته باشند، چون که در جلسه پیش از احوال و استعمالات و احتمالات معنایی دهگانه سخن گفتیم و نهایتا بر این بحث تأکید کردیم که باید در مقام تردد و شک در اینکه کدام حال از احوال، کدام استعمال از استعمالات احیانا اینجا در هر جایی مطرح است، باید بر اساس قواعدی بتونیم ترجیح بدیم بین استعمالات. گوییم که ما نظر آخوند رو اونجا پذیرفتیم که مبنا ظهور است. درست است که مرجحات رو بد نیست بحث کنیم، اما به هر حال اصل بر این است که ما بر اساس ظهور متن دست به استنباط میزنیم و به رأی و نظر میرسیم و تشخیص، اما در این حال تشخیص معنای حقیقی از غیر حقیقی و تمیز بین معنای حقیقی و معانی غیر حقیقی و معانی مقابل معنای حقیقی پر ابتلاع ترین مسئله عملیات استنباط. پس بنابراین به نحوی باید ما در تفهم معانی مفردات که در کتاب سنت وارد شده به فهم معنای حقیقی از غیر حقیقی و تشخیص معنای حقیقی از غیر حقیقی دست پیدا کنیم. چرا که عرض کردیم چه وقتی به کتاب و سنت رأسا مراجعه میکنیم که بالمباشره فرعی رو استنباط کنیم، چه به دیگر ادله تمسک میکنیم و به کمک ادله احیانا غیر نقلی بناس به استنباط فرع بپردازیم. گفتیم اونجاها هم باز خود ادله رو یا تاییدن یا به اصطلاح تقریرن یا تأسیسن نیازمند به مراجعه متنی. اجماع که حجت ذاتی نداره، که اجماع رو به مدد ادله نقلیه ما اثبات میکنیم احیانا از حجت هاست، از دلائل. هرچند یقینیات عقلیه حجت ذاتیه داشته باشند، اما علاقمندیم که تقریر و امضای اشاره رو به لسان نقل راجع به عقل و احیانا کارکرد فطرت بدانیم. این است که در اصل این قضیه هیچ تردیدی نیست که ما به چنین بحثی نیاز داریم. اما بحث خود ما هم منتهی شد به این که در مقام تعارض احوال و استعمالات نظر محقق خراسانی رو بپذیریم که فرمودن در مقام تعارض بین انواع احوال و انواع استعمالات ما باید به ظهور دست پیدا کنیم. اون چه حجت است ظهور است. باید ببینیم کلام در چه چیزی ظهور دارد. حتی اگر قرائن و اماراتی باشد برخلاف ظهور، ما اونا رو ممکنه کنار بزنیم اگر ظهور ظهور است. پس مسئله اصلی ما ظهوره و همین جهت هم گفتیم خیلی از مرجعات بحث نمی کنیم. اگر این مطلب رو گفتیم، اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه که بعضی بزرگان اونو طرح کردن. مرحوم آزی و یراقی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند که اصلا مبحث امارات، امارات حقیقت کار کردی نداره و سودی و نفعی و فائدهی بر مبحث امارات حقیقت مترتب نیست، هرچند که خود او مانند دیگر اصولیون به تفصیل امارات حقیقت و مجاز رو بحث کرده، ولی در پایان بحث در مقالات الاصول ذیل یک تتمی و خاتمی با عنوان ایقاظ و نائم، با این عنوان فرموده است که اصلا بحث از امارات حقیقت فایده نداره. چرا؟ فرموده است که ببینید، مدار ما بنابر این که مدار حجیت لفظ اصالت الحقیقت است. اگر چنین فرض کنیم، اگر فرض کنیم که مدار حجیت، حجیت الالفاظ بر اصالت الحقیقت است به نحو تعبدی، حتی اگر ظهورم انعقاد پیدا نکنه، ظهور فعلی، میگم آقا اصولا ما باید اصالت الحقیقه جاری کنیم و بر این مبنا هم از مد چیز بفهمیم، اگر اینجور باشه خب ما باید سعی کنیم حقیقی، معنای حقیقی رو کشف کنیم، چون مدار حجیت چیه؟ اصالت الحقیقه است و به اصطلاح ترجیح حقیقت بر معانی دیگر است. اما اگر فرض کنیم که مدار حجیت ظهور است، کلام در هر اون چه ظهور داشت بر ما حجته، حالا میخواد معنای حقیقی باشه یا معنای غیر حقیقی، مقابل معنای حقیقی باشه. خب اگر فرض رو بر این بگذاریم که مدار حجیت لفظ بر ظهور فعلی است و متن و لفظ در هر آنچه که ظهور دارد، این میشه مبنا برای فهم متن. دیگه مهم نیست اون معنایی را که ما درک میکنیم، لفظ در اون معنایی که ظهور دارد، اون معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ است، یا یکی از اون ده احوال و استعمالی که گفتیم در بحث تعارض احوال استعمالات. مهم اینه که لفظ و متن در چی ظهور داره، ظهور فعلی حجت داره برای ما. پس بنابراین حالا معنای لفظ هر چی میخواد باشه، معنای حقیقی باشه، مجازی باشه، استخدام واقع شده باشه، تقیید باشد، تخصیص باشد، نسخ شده باشه، امثال این بحثا، هر چی میخواد باشد، باید ببینیم الان در چی ظهور داره بالفعل، ما چی میفهمیم از این متن. اگر مدار حجیت اینه که تحقیق ما آن است که همین است، خب حالا شما بیایید و مجموعی از امارات حقیقت و مجاز رو بحث کنید تا بخواید معنای حقیقی رو کشف کنید یا معنای مجازی رو کشف کنید، یا مرجحات بین انواع مرجحات انواع احوال و استعمالات رو بحث کنید که در مقام تعارض بفهمید کدوم ترجیح دارد، این چه سودی داره؟ چون اصلا برای ما مهم نیست که بگیم این لفظ در معنی حقیقی به کار رفته یا مجازی، باید بگیم این لفظ در چه معنای ظهور داره، اون معناش حالا حقیقی یا مجازی مهم نیست، مهم این است که در چه ظهور داره. در هر چه ظهور داره حجت بر ما. ولذا بحث از امارات حقیقت و مرجحات احوال و استعمالات مختلفه بحث بیفایده است. یه همچین فرمایشی رو ایشون محقق عراقی فرموده است، چون در مقالات الاصول جلد اول صفحه 114 بر اساس این نسخه‌ای که ما بهش دسترسی داریم، بر اساس نسخه دیگر صفحه 31 ایشون فرمودن ان هذا البحث، یعنی همین امارات الحقیق و المجاز، انما ينتج بناء على كون مدار حجیت اللفظ على اصالت الحقیقه تعبدن الجاریت حتی مع عدم انعقاد ظهور الفعلی. اصالت الحقیقه مهمه، ولو اینکه حتی ظهوری هم منعقد نشه، ظهور فعلی، ولو اینکه این ظهور فعلی منعقد نشده به این جهت باشد که کلام به قرینه‌ای متصله که مانع از انعقاد ظهوره، ولو لاتصال کلام به ما یصلح للقرینیت المانع عن انعقاد ظهور و دلالت فعلیه، ولو التصوریه فضلا عن التصدیقیه، ولو اجازه نمیده تا دلالت تصوری در شکل بگیره تا چه رسد به دلالت تصدیقی. اگر این باشه، اینجا ما باید سعی کنیم راههایی رو، طرائقی رو پیدا کنیم برای تشخیص معنای حقیقی از غیر حقیقی. چرا؟ چون حجت معنای حقیقی است، ظهور مهم نیست، پس معنا حقیقی رو باید کشف کنیم. از هینیزن لابد من احراز الموضوع له به تبادر و امثاله، سایر طرق خمسه و یا سته که بحث کردیم، الموجب لحمل لفظ فی مورد آخر ولو مع شک فی ارادت المجاز بلا ظهور فی على المعنى الحقیقی، که برای اینکه بناس برای اینکه ما معنای حقیقی رو پیدا کنیم. این بحث ماست. اما اگر نخیر، بگید آقا مدار حجیت ظهوره، کاری نداریم معنای حقیقی این متن و این لفظ چیه، معنای مجازیش کدومه، مهم اینه که در چی ظهور داره. در هر چی ظهور داشت ما باید متمسک کنیم و این حجت برام. اگر این باشه، اگه قبلی باشه، خب باید معنای حقیقی کشف کنیم، پس بس از طرائق و امارات و حقیقت و مجاز لازمه. اما فرمودن و الا فلوکان مدار حجیت لفظ، ولوکان مدار حجیت لفظ علا ظهور الفعلی، در چی ظهور داره، این حجیته، این حجیت می سازد، ولو من جهت القرینت الحافه به، ولو اینکه این ظهورش به کمک قرینه ای باشد که کمک کنه قرینه ای کنارش قرار بگیره و منظم به با آن باشد که کمک کنه ما، کما هو تحقیق شون میفهم و تحقیق هم همینه که ظهور و مبنا و معیار و مدار و حجت است. لا یبقا مجالون و نتیجتون لا دل برس، یه وقت نتیجه برای بحث از امارات حقیقت و مجاز باقی نمون، چه فایده داره بحث کنیم؟ هرچی هم که بحث کنید آخر سر باید بگید آقا کلام در چی ظهور داره، اهمیتی نداره که آیا معنای حقیقیش چیه، مجازی چیه، و الان معنای حقیقی اراده شده معنای مجازی، باید اون در چی ظهور داره. اذن لفظ فی کل مورد استعمل این کان ظاهرن فی معنا ولو الاحتمال وجود قرینه حافت به فی البین یوخذ به، برای اینکه هر جا که ما لفظ در یه معنای استعمال شده و ظهور در معنای داره، ولو اینکه به خاطر اینکه فرض کنیم که قرینه ای وجود داره که داره میگه معنای این لفظ این است، خب ولو اینکه ظهور ربطی به وضع هم نداره که بگیم آقا مثلا معنای حقیقیش اینه، موضوع لش این است، ولو لم یحرز استناد هذا الظهور الى الوضع و این لم یکن ظاهرا لا یخذ به و این احرز ما وضع له به تبادر او غیره او غیره فی غیر هذا المورد. اما اگر برعکس باشه، بگیم که نه بحث در واقع ظهور نیست و بل وجود کار میاد، این امارات و قابل بحث خواهد شد. پس بنابراین اگر ظاهر نباشد، اگر بنابراین که ظهور مدار حجت باشه، اگر لفظ در معنای ظاهر نباشه، ولی اون که معنای موزون له رو با تبادر و سایر تراق امارات احراز کنیم در این مورد، این مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ از ظهور فی موردن لا یجدی به نسبه الى موردن لا ظهور فی، برای اینکه با تبادر یه جا ظهور رو مثلا بتونید به عنوان قرینه ازش استفاده کنید، مثلا وقت در جای دیگه چکار میکنید؟ ولو الاتصالی به ما یصلح للقرینیه و این از این لا یرال مثل هذا البحث نتیجتون عملیتون کمال آیا در واقع. و این همه که بحث کردیم و شوز گذاشت کنار. اما واقعیت این است که نه، اینطور نیست. اولا ظهور که ما داریم میگیم، حجیت ظهور، ظهور نوعی است نه ظهور شخصی. کلمه رو من شنیدم یه چیزی فهمیدم، این ظهور شخصیه. باید بینید ظهور نوعی لفظ چیست. اولا ثانیا این ظهور شخصی در واقع میتواند قرینه قلمداد شود برای ظهور نوعی. در حقیقت به محقق بزرگوار آزیای عراقی رسول الله تعالی علیه عرض میکنیم که پس ما دو تا ظهور داریم، یه ظهور شخصی داریم، یه ظهور نوعی داریم. این که شما میفرمایید که ظهور شخصی همینقدر که بر من ظهور پیدا کرد مشکل حل و مسئله تمامه، نیست. باید ببینیم ظهور نوعی منعقده یا نه. هرچند که گاه ظهور شخصی که وجدانی فرد است ممکنه قرینه این باشد، علامت این باشد و کاشف باشد از ظهور نوعی که من یک فرد اینجور میفهمم، بسا دیگرانم همین گونه دارم میفهمم و ظهور نوعی منعقد باشد. در واقع به لحاظ عقلایی بله، هر کسی هر مطلبی رو که از کلمه فهمید بر خودش دیگه حجت دیگه. اما اونی که مبناست اون ظهور نوعی است. منتها میگن این فهم شخصی شما، ظهور نوعی برای شخص شما، این در واقع کاشف از اون ظهور نوعی است. این به تعبیری بگیم ثانیه که ظهور شخصی هم مقدمه و یا کاشف از ظهور نوعی دارد. ولی ما باید ببینیم که اگر مثلا با تبادر به ذهن خودمون به عنوان مستعلم ظهور شخصی حاصل شد، مطلب کافیه؟ نه خیر، باید ما این رو منتهی به ظهور نوعی قلمداد کنیم. و اگر ظهور نوعی منعقد شد، ما میتوانیم تمسک کنیم به این متن در نهایت، چون متن عام است. ما بر اساس خطابات قانونی است امام که اصل این که خطابات قانونی است و نوعی است و عمومی است رو قبول داریم. زمانی که بحث کردیم بر اون اساس باید ببینیم همه چه میفهمند. در نتیجه ما اصلا قبلا گفتیم تبادر شخصی، شخصی مستعلم مشکل رو حل نمی کنی، گرفتار دوره. ما به تبادر اهل محاوره، به تعبیری بگیم تبادر نوعی، با تمسک کنیم. من غیر اهل لغت و یا احیانا از اهل لغت جاهل به معنای اون لفظ، باید بینیم تبادر عمومی چیست و الا دچار دور گفتیم میشه. برای اینکه من تا ندانسته باشم که این لفظ به چه معناست که به ذهنم تبادر نمی کنه که و بفهمم به چه معناست، علی القاعده باید بگیم که این موضوع لهش هست. وقت در اون صورت برای اینکه بفهمم به چه معناست باید به تبادرم تمسک کنم. گفتیم دوره، جوابایی هم که داده شد. ولی گفتیم درستش این است که بگیم که آقا تبادر به ذهن من یا از هان عامه اهل محاوره و من از کنار استادم مشاهده میکنم به عنوان مستعلم که جاهل به معنای لفظم، میبینم که این معنا به ذهن عموم مردم داره تبادر میکنه همیشه و این به این معناست که این لفظ در این معنا الان در واقع حقیقی است. حالا یا به نحو تعیینی این معنا از اول وضع شده، این لفظ برای معنا وضع شده، یا به نحو تعیینی این لفظ برای معنا وضع شده، یا به صورت دیگری که ما گفتیم یه قدری وضع و بعد توسعه بدیم معناش رو، به جای وضع از تعبیر تمعنی یا احیانا تدلیل استفاده میکردیم. خب اگر این باشد اون وقت ما باید این ظهور نوعی رو یه جوری کشف کنیم، وقت با تبادر رو نوعی کشف بکنیم، با این که میبینیم دیگران صحت حمل قائلند و سایر طرق. این در واقع مسئله ماست. پس بنابراین مطلب قابل مطلب تمام نیست که بگیم که چون مدار حجیت ظهور است، وقتی ظهور بود که دیگه ما احتیاج به امارات نداریم. نه خیر، حتی برای اینکه احیانا ظهوری منعقد شود یا ظهور را کشف کنیم احتیاج به این امارات داریم. و نهایتا عرض ما این است که به هر حال ما زمانی سراغ امارات میریم که تردد و تشکیکی در معنا شده باشد و تا بفهمیم که چی اراده شده الان، در این مقام است که ما سراغ امارات میریم و در تعارض احوال و احتمالات ما سراغ امارات هم باید بریم و مرجحات بریم و اساس هم امارات هم مرجحاته. به همین جهت به نظر میرسه که حق این است که این طرائقی که در مبحث حقیقت و مجاز گفته شد و همینطور در تشخیص بین تمییز بین حقیقت و مجاز، این طرائق به هر حال گاهی حتی موجب تکون ظهور میشن و اگر احیانا ترددی بود و ظهوری حاصل نشد مسئله تمام نیست. شما میفهمید اگه ظهوری نبود که دیگه پس هیچ چی دیگه کلام بذاریم کنار. نه خیر، ما با این طرائق و امارات اگر آمدیم و یک اطمینان عقلایی پیدا کردیم به ما اراده به المتکلم و ماتن، این بر ما حجت نیست چون ظهور ابتدایی نداره، چون چیزی نیست. ممکنه کلامی ظهور ابتدایی نداشته باشه اما با این امارات و با این قرائن و با این طرائق ما بتوانیم ظهور ثانوی به وجود ایجاد کنیم یا لااقل اطمینان عقلایی و عقلانی عقل پذیر و موجه به مراد متکلم پیدا کنیم. و اگر چنین شد ما میتونیم عبور کنیم، عقلا ما رو ملامت نمی کنن که ولو ظهور ابتدایی نداشت کلام اما با این قرائن فهمیدی مراد متکلم چیه، ولی چون ظهور ابتدایی نداشت کلا کلام متکلم باید گذاشت کنار چون چیزی نیست. پس بنابراین بر مبحث امارات حقیقت و مجاز آثار در خور توجهی مترتب است و مبحث بسیار پر اهمیتی است و در مقام عملیات استنباط و اجتهاد کاربرد بسیار بسیار چشمگیری داره. لذا این رو به مثابه خاتمه باید بپذیریم که فواید و آثار بسیاری بر این مبحث مترتب هست. ما به این ترتیب دیگه مسئله مبحث امارات حقیقت و مجاز رو تمام میکنیم، ولی به خاطر داریم که ما گفتیم که مجموعه مباحث الفاظ به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش بحث وضع یا تمعنی و تدلیل است، بخش دیگر بخش دلالت است، بخش دیگر بخش استعمال است و ما در بخش استعمال بحث میکردیم. یکی از مباحثی که بحث شد اصلا ماهیت استعمال و از صورت که مباحث مربوط به خود استعمال بود. حقیقت استعمال چیست؟ انواع استعمالات و امثال اینجور بحث ها. و مبحث دیگه بحث امارات حقیقت و مجاز بود که در واقع در مقام استعمال کاربرد و عمده داشت، ولی بحث های فراوان دیگری هنوز همچنان باقی است. مسئله مثل مسئله حقیقت شرعیه، این بحث استعمال است که شارع لفظ الفاظ را چگونه استعمال کرده است، آیا معانی جدیدی برای اون الفاظ وضع کرده و در اون معانی استعمال کرده، یا همه الفاظی که در متون دینی آمده است اینها در همون معانی که پیشتر استعمال می شدند استعمال شدند. این باز بحث استعماله. پس برای ما هنوز مبحث استعمال رو تمام نکردیم و انشالله سال تحصیل آینده این مباحث رو خواهیم داشت، یعنی احتمالاً از همون بحث حقیقت شرعیه باید شروع کنیم. البته قبل از اینکه بحث حقیقت شرعیه رو مطرح کنیم، یه بحثی رو طرح خواهیم کرد که دیگران مطرح نمی کنن و اون بحث به تعبیر امروزینش زبان دینه، که یک بحثی راجع به زبان دین باید بکنیم تا ببینیم اصلا ماهیت زبان دین و هویت زبان دین چگونه است و بر اون اساس و بعد از اون وارد بحثی از قبیل حقیقت شرعیه بشیم. مبحث زبان دین رو به نحو پراکنده هم اصولیون ما، هم متکلمین ما و هم مفسرین ما نوعاً بهش پرداختن، ولی سرفصل نداره این مبحث و جا داره در فلسفه اصول یا علم اصول و یا هر دو بحثی به عنوان زوال دین به صورت مستقل و مبحث مستقل انجام شد. و همینجد بر اساس ساختاری که در بد و ورود به مباحث الفاظ دو سه سال پیش ارائه کردیم، ما یک سرفصل مستقلی به عنوان زبان دین خواهیم داشت که باید بحث کنیم و مسئله حقیقت شرعیه به نحوی متفرع یا متأخر از مبحث زبان دین و لغت الدین خواهد بود. و صلی الله علی محمد و